به نام خدا. ما بحثی رو راجع به شناخت مکانیسم زمان خدمت شما طرح کردیم و موقعی که بحث رو داشتیم مطرح میکردیم گفتیم که زمان یه پدیده بسیار بسیار پیچیده‌ایه که حالا ما بنا به اون خواسته‌ای که داریم در بحثمون یه نگاهی به پدیده زمان خواهیم داشت و هیچ وقت ادعا نکردیم که حالا ما بحث زمان رو دیگه کاملا طرح کردیم و تمام وسایل اون رو مطرح کردیم، بلکه به لحاظ گذر از دوران معلومات به دوران اطلاعات، چون شناخت زمان و مدیریت زمان یک اصله، ما به اون از این زاویه پرداختیم و از این زاویه اون رو مطرح کردیم. زمانی که ما واقعا پدیده زمان رو بشناسیم و مکانیسم اون رو درک بکنیم، یکی از اصلی ترین مجوزها رو برای عبور از دوران معلومات به دوران اطلاعات میگیریم و واقعا باید این مجوز رو داشته باشیم. اگر پدیده زمان رو خوب نشناسیم و نتونیم از مکانیسم او استفاده بکنیم، به صورت طبیعی در ورود به دنیای اطلاعات ما با مشکلات بسیار زیادی برخورد میکنیم، چون اصولا در عصر اطلاعات پدیده زمان یه معنای دیگه ای داره، نوع استفاده از زمان یه معنای دیگه ای داره و یه مفهوم دیگه ای داره. خب ما اینو بحث کردیم، همچنین این مسئله رو ما مطرح کردیم که زمانی که ما میخوایم از دوران اطلاعات به دوران معلومات به دوران اطلاعات پا بگذاریم، معمولا دچار یه ترس مبهم میشیم، یه ترس داریم، یه واهمه داریم، یه ترسی که شاید خیلی برامون آشنا نباشه و مبهم باشه، اما ما باید بر این ترس غلبه بکنیم. یه جلسه گذشته رو ما اختصاص دادیم به مقابله با این ترس و چگونگی غلبه بر این ترس و ضرورتی که داشت. خب طبیعیه وقتی که شما از دوران معلومات و اون قاب‌های مرصع و قاب‌های قشنگی که معلومات دارن بخواید بگذارید و وارد دوران اطلاعات بشید، به صورت طبیعی دچار یه ترس میشید، دچار یه دلواپسی میشید و ما گفتیم که این ترس ترس مبهمه، خیلی نمیشناسیم این ترس چیه. جلسه گذشته ما سعی کردیم یه مقداری بشناسیمش و یاد بگیریم که چجوری برش غلبه بکن. خب طبیعتاً اگر شما بخواید بر ترس مبهم غلبه بکنید یا بر ترس کلن بخواید غلبه بکنید، باید آدم شجاعی باشید دیگه، کسی که شجاعه بر ترس میتونه غلبه بکنه. یه بحثی رو من امروز طرح میکنم، این یکی از زیباترین بحث های دوران اطلاعاته و یکی از کلیدیترین بحث هاست و خیلی میتونه مفید باشه و اون اینه که اگر ترس مبهم بده، شجاعت مبهم بدتره. اینو عنوان بزنید، عنوان بحث امروز، اگر ترس مبهم بده شجاعت مبهم بدتره، یعنی ضررش بیشتر از ترس مبهمه. ما برای عبور از دوران معلومات و اومدن تو دوران اطلاعات باید بر اون ترس مبهممون غلبه بکنیم. درست؟ خب جلسه پیشم ما صحبت کردیم، حالا بناست ما شجاع بشیم. شجاعت برای ورود به عصر اطلاعات یعنی چی؟ امروز ما میخواییم اینو بحث بکنیم. اینی که شما میخواید وارد عصر اطلاعات بشید نباید ترس داشته باشید، بلکه باید شجاعت داشته باشید. خب این معناش چیه؟ چون اگر ندونید میشه شجاعت مبهم و شجاعت مبهم کار دست آدم میده. دقت میکنید چی میگم؟ آدم به صورت مبهم شجاع باشه، ندونه در چه مواردی باید این شجاعت رو داشته باشه، ممکنه یه آسیب‌هایی به انسان بزنه که اون آسیب‌ها غیر قابل جبران باشه، حالا یا به باورهای انسان یا به نمیدونم مسیری که داره میره یا به آینده‌ای که برای خودش ترسیم میکنه یا انواع ضررهایی که در طیف بحث ما میگنجه، ما شجاعت مبهم رو بدتر میدونیم. اگر ما بخوایم ببینیم شجاعت دوران اطلاعاتی یعنی چه، در یک جمله این خلاصه شده، منتها این جمله یه جمله بسیار بسیار پرمعنا و پرمحتواییه که من در چندین جلسه آینده و همچنین این جلسه این معنا رو برای شما توضیح میدم، معنای این جمله رو توضیح میدم. شجاعت در عصر اطلاعات یعنی ما شجاعت شناخت توانها و مدیریت مغزمون رو داشته باشیم. توجه میکنید تو میگم یه جمله است. شجاعت مبهم شجاعت ناپسندیه، شجاعت بدیه. شجاعت غیر مبهم یعنی چی؟ خب در هر زمینه شجاعت یه معنایی داره. یه وقت شما مثلا میخواید برید ورزش اسکی، یه وقت میخواید شنا برید، یه وقت میخواید کوهنوردی برید، میگن تو باید در این زمینه شجاعت لازم رو داشته باشی. خب شجاعتی که انسان هنگام شنا میخواد با شجاعتی که در کوه میخواد در هنگام اسکی میخواد، اینا با هم دیگه متفاوت. شجاعت در عصر اطلاعات یعنی ما شجاعت شناخت توانهای مغزمون و مدیریت مغزمون رو هم داشته باشیم. شما ممکنه بگید اینکه خیلی اهمیت نداره، خب ما شجاع میشیم دیگه. توجه میکنه، شجاع میشیم در شناخت توانهای مغزمون و مدیریت این توانها. اگر شما بدونید که معمول ماها معمولا چه میزانشو کار نداره، اما معمولا ما پدال استفاده کردن از توانهای مغزمون رو فوق‌العاده به آرامی فشار میدیم، یعنی ما استفاده از مغزمون رو فوق‌العاده در حد اقل قرار میدیم. علتش اینه که به صورت ناخودآگاه تصورمون اینه که اگر این پدال رو یه خورده بیشتر فشار بدیم، یه خورده سرعت بهره‌گیری ما از توانهای مغزمون بیشتر بشه، دیگه نمیتونیم کنترلش بکنیم. نگاه کنید، عموما ما این باور رو داریم، این باور رو داریم که اگر سرعت بهره‌گیری از توانهای مغز ما زیاد بشه نمیتونیم کنترلش بکنیم، لذا به صورت ناخودآگاه بر این پدال به آرامی فشار میدیم. یه ذره سرعتش زیاد میشه باز پامونو برمی داریم، توجه میترسیم. ما خیال میکنیم که اگر بیشتر فشار بیاریم به این پدال استفاده کردن از مغز، دیگه نمیتونیم کنترلش بکنیم. اولا کی گفته مغز رو باید کنترل کرد؟ این یک آموزه سنتی غلطه، توجه میکنید، که در باورهای سنتی تمام فرهنگهای سنتی این وجود داره، ربطی به خاورمیانه و اروپا و امریکا و اینا نداره. تو تمام فرهنگهای سنتی یه باوری هست که باید مغز رو کنترل کرد. این باور باور غلطیه. مغز رو باید مدیریت کرد. مدیریت با کنترل فرق میکنه. یه وقت هست من فرزندمو نمیذارم از خونه بره بیرون، در به اتاق قفل میکنم یا امکانات رو کم میکنم یا اصلا اگه به حرف من بکنه میگم من اجازه نمیدم تو بیرون بری. اینجا من دارم چیکارش میکنم؟ دارم کنترلش میکنم. چرا؟ چون تصورم اینه در بیرون یه خطراتی وجود داره. اما یه وقت میگم برو، ولی مدیریت میکنم این رفتن رو. این دو گونه برخورده. کنترل کار انسان‌های به شدت ضعیفه. کسی که نمیتونه یه جریانی رو مدیریت بکنه کنترل میکنه. کنترل کردن به شدت کار انسان‌های ضعیفه. دقت میکنید چی میگم؟ من کلاس رو نمیتونم مدیریت بکنم، کنترلش میکنم. کسی سوال آنچنانی نکنه، کسی بحث جدید راه نندازه، کسی توقع جدید مطرح نکنه. توجه میکنید چی میگم؟ اما اگر بتونم مدیریت بکنم، خب سوال جدید بشه، چه اشکالی داره؟ بحث جدید مطرح بشه، اصلا یه بحثی مطرح بشه که کلاس رو ببره توی فاز نوتر، چه اشکالی داره؟ فقط تو باید بتونی اینجا مدیریت بکنی، نه که بخوای کنترل بکنی که هیچ که حرف نزنه، که حالا تو میخوای کلاس برگزار بکنی. دوستان، در باورهای سنتی ما فرق است بین اینی که انسان توانهای مغز خودش رو بشناسه و ازش استفاده بکنه، یا توانهای مغز رو نشناسه و ازش استفاده نکنه. اونا هم به این فرق التزام دارن، اما با کنترل اجازه میدن. کنترل های بسیار بسیار نامحسوسی وجود داره در باورهای سنتی که مغز رو به گونه کنترل میکنه. شما به محض اینی که وارد عصر اطلاعات میشید، یکی از اتفاقاتی که میفته این کنترل ها برداشته میشه، جاش مدیریت میاد. شما هر مسیری رو بخواید برید میتونید برید، فقط باید بتونید اون مسیر رو مدیریت بکنید. اگر مدیریت نکنید، خب به احتمال قوی آدم صدمه میخوره. پس بنابراین ما باید در شناخت توانهای مغزمون و مدیریت توانهای مغزمون شجاع باشیم. اتفاقا کنترل کار انسانهای ترسویه. توجه میکنید چی میگم؟ کسی که میترسه خیلی کنترل میکنه، کسی که نمیترسه کنترل نمیکنه، مدیریت میکنه جریان رو، چون میدونه میتونه جریان رو مدیریت بکنه. آیا واقعا ما باید در مقابل توانهای مغزمون بترسیم؟ بحثی که من جلسه گذشته کردم، نه. درسته این توانها خیلی زیاده، خیلی سریعه، خیلی پرقدرته، هیچ چیز در جهان تا کنون در بین موجودات هوشمند به قدرت هوشمندی مغز انسان شناخته نشده، درست. اما این ترس نداره، باید مدیریتش کرد. فرق بین اینی که ما مدیریت کنیم مغز رو، یا بخوایم چکارش بکنیم؟ کنترلش بکنیم. خب ما باید مغز رو مدیریت بکنیم. مدیریت مغز یعنی چی؟ من دارم همون جمله رو توضیح میدم که ما باید انسانهای شجاعی باشیم، نه شجاع مبهم. همون جور که ترس مبهم بده، شجاعت مبهم هم بده. مدیریت مغز یعنی چی؟ یعنی چه کارش بکنیم؟ کنترل رو تقریبا میشناسیم، چون اونقدر کنترل کردیم و کنترل شدیم که دیگه لزومی نداره. حالا میخوایم مدیریت رو بگیم. بگیم ما اگه بخوایم مدیریت بکنیم مغزمون رو، یعنی چه کار بکنیم؟ اولا دوستان بدونید که مدیریت مغز یک امر ثابت نیست. یعنی اینجوری نیستش که انسانهای 100 سال پیش اگر میخواستن مغزشون رو مدیریت بکنن و توانهاشون رو مدیریت بکنن، میتونن الگوی من و شما باشن در مدیریت. کنترل که هیچی، ما کنترل رو گذاشتیم کنار. انسانهای 200 سال پیش، خب بالاخره انسانهای فرهیخته‌ای توشون بوده که توانها رو میشناختن و مدیریت میکردن، اما نمیتونن الگوی من و شما باشن. 200 سال پیش که چه عرض بکنم؟ انسان‌های 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش، 20 سال پیش هم نمیتونن. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینی که مدیریت یک امر سیاله. با توجه به اینی که شما زیر شاخه‌های توان یک مدیریت رو میشناسید، اون مدیریت رو انجام میدید. و چون توانهای مغز مرتباً داره به صورت جدید شناخته میشه، شما نمیتونید با معلومات انسانهای 20 سال پیش بیاید مدیریت بکنید. مدیریت مغز یه امر سیالیه. اگه شما امروز وارد شناخت حوزه توانهای مغزتون شدید و مدیریت کردید، هفته دیگه اگر توان جدیدی رو شناختید، طبیعتاً یک آیتم به آیتم‌های مدیریت شما اضافه میشه، چون یه شناخت جدید پیدا کردید. قبلا این شناخت رو نداشتید، قبلا این توان رو نمی شناختید، پس بنابراین با شناخت این توان یه آیتم اضافه میشه. دوستان، مدیریت مغز یک امر پویا و یک امر سیاله. بذارید یه مثال بزنم. مثل باسواد و بیسواد بودن آدم ها میمونه. ما از اول تاریخ تمدن لغت باسواد و بیسواد رو داشتیم به انواع متفاوت، با گویش های متفاوت، ولی با یه محتوای ثابت در طول تمدن. اما این محتوای ثابت روی مصادیق متفاوت به کار گرفته می شده. یک نوع مهارت درونی رو داشتن یا فقدانش رو به سواد و بی سواد ما تلقی می کردیم. یه زمانی بوده انسان ها روی یه تکه چوب یه سری علائم بسیار ساده می گذاشتن، حساب روز و ماه و داراییشون و کارشون رو با اون علائم محاسبه می کردن. همه نمی تونستن اون کارو بکنن. اونایی که می تونستن این علائم رو بنویسن و بخونن آدم های باسواد اون جامعه بودن، اونایی که نمی تونستن بیسواد بودن، و معمولا اونایی که نمی تونستن از اونایی که می تونستن خواهش می کردن که این کار رو براشون انجام بدن. بعد که ما خط تو پیدا کردیم، باز همه که نمیتونستن از خط استفاده بکنن، باز ما باسواد و بیسواد داشتیم. بعد از اینی که ما به وسیله خط معلومات رو منتشر کردیم، بیسواد و باسواد معناش فرق کرد. یک نوع خواندن و نوشتن دیگه نبود. آدم باسواد کسی بود که یک حداقل معلوماتی رو داشت، نه اینی که فقط میخوند و مینوشت. رسیدیم به دوران کامپیوتر، لغت باسواد و بیسواد فرق کرد. دیگه الان ما نمیگیم باسواد کسیست که خوندن و نوشتن بلد باشه یا یه سری معلومات داشته باشه، و بیسواد رو نمیگیم کسیست که عکس این باشه. توجه میکنید چی میگم؟ خب در دوران اطلاعات و انفجار اطلاعات هم باسواد و بیسواد فرق میکنه. دقیقاً امروز لغت باسواد و بیسواد معناش اینه که کسی که بتونه از دوران معلومات به دوران اطلاعات بیاد، یعنی بتونه از معلومات موجود پردازش بکنه، این باسواد. کسی که نتونه بیسواد، ولو اون خیلی هم خوندن و نوشتنش قوی باشه. توجه میکنید چی میگم؟ ولو دارای مدرک آ و بی و ایکس و ایگرگ هم باشه. با سواد و بی سواد دقیقا مثل مدیریت مغز یه پدیده سیاله. شما نمیتونید بگید که اینا پدیده‌های ثابتن. من چون میتونم روزنامه رو بخونم و خطوط روزنامه رو بنویسم، من آدم با سوادیم. الان عصر اطلاعاته. من اگر بتونم معلومات رو تبدیل به اطلاعات بکنم، آدم با سوادیم. سواد طبق خود عصر معنا میشه، طبق خود زمان معنا میشه. خب ما میخواییم اول فهمیدیم که پدیده مدیریت مغز یه پدیده ثابت نیست و در اثار متفاوت فرق میکنه. حالا میخواییم ببینیم که مدیریت مغز یعنی چی؟ کجا باید دنبالش بگردیم؟ ما اگر بخوایم بدونیم مدیریت مغز یعنی چی؟ کجا؟ رفرنسش کجاست؟ منبعش کجاست؟ چی رو باید ما بدونیم تا توی اون اینو پیدا کنیم؟ شما باید اینو تو واژه تکنولوژی اطلاعات پیدا بکنیم. منتها تکنولوژی اطلاعات به دو بخش نرم افزار و سخت افزار تقسیم میشه. قطعا این تو بخش نرم افزارش هستش. تو بخش نرم‌افزار تکنولوژی اطلاعات یه بخش پایه و یک بخش بسیار بسیار مهم اون عبارت است از کیفیت مدیریت و شناخت توانهای مغز انسان. اگر خواستید پیدا کنید که شناخت مغز و شناخت توانهای مغز و مدیریت اون در عصر اطلاعات کجا باید دنبالش بگردی، تو بخش نرم افزاری تکنولوژی اطلاعات اونجاست که این مسئله چیکار میشه؟ مطرح میشه. چرا؟ چون اصلا بخش نرم افزاری تکنولوژی اطلاعات یعنی چگونگی عبور از مرز معلومات به اطلاعات. حالا این چگونگی عبور از مرز معلومات به اطلاعات یه گستره بسیار وسیعه، ولی برای ورود به این گستره اول باید شما توانهای مغزتون رو و نوع مدیریتش رو بدونید. شما وقتی که وارد تکنولوژی اطلاعات در این زمینه میشید، یه جمله اولیه به شما میگن و اون جمله اولیه اینه که اگر 30 نفر تصمیم بگیرن از مرز معلومات بگذرن و به گستره اطلاعات وارد بشن، این 30 نفر 30 جور وارد میشن. خواهش میکنم اینو خوب دقت بکنید. اینجور نیست که هر 30 نفر یه فرم و یه جور وارد بشن. چرا؟ چون هر انسان کاملا آماده ای که تمام شرایط عبور از مرز معلومات به گستره اطلاعات رو داره، بر اساس یک سیستم پردازش شخصی پردازش میکنه. توجه میکنه چی میگم؟ هر کدام از ما یه سیستم پردازش انتخاب میکنیم. به صورت ناخودآگاه من تحت تأثیر سیستم پردازش خودم هستم، شما تحت تأثیر سیستم پردازش خودتون هستید، دوست ما هم تحت تأثیر سیستم پردازش خودش هستش. و این سیستم های شخصی پردازش بنا به ترجیحاتیه که ما در پردازش داریم. هر نفری یه جور فرم و یک گونه و یه سیستم پردازش براش ترجیح داره. توجه میکنید؟ اگر ما بخوایم ببینیم که این 30 نفری که ما مثال زدیم میخوان از مرز معلومات به گستره اطلاعات وارد بشن، چرا 30 جور وارد میشن؟ چون 30 جور ترجیحات دارن. هر کسی در پردازش از ترجیحات خاصی استفاده میکنه و این ترجیحات خاص معمولاً ابزاری است که او در دگرگون کردن معلومات به اطلاعات از اون استفاده میکنه. من چگونه معلومات رو به خدمت میگیرم و از اون اطلاعات میسازم، این بستگی به ترجیحات من داره. اون چیزهایی که برای من به اصطلاح اولویت داره، اون چیزهایی که در مرحله اول واقع هست، اون به من کمک میکنه تا من کار رو بتونم چیکار بکنم، انجام بدم. خب معمولا اولین ترجیحی که ما باید خوب اون رو بشناسیم بهش میگن ترجیح استدلالی. ترجیح استدلالی منظور چیه؟ نگاه کنید، شما برای اینی که مرز معلومات رو پشت سر بگذارید و وارد دنیای اطلاعات بشید، قطعاً بی تفاوت از اون معلومات نخواهید بود، بی نیاز از اون معلومات هم نخواهید بود، چون معلومات در حقیقت متریال پردازش شماست، خوراک مغز شماست. شما از اون معلومات به عنوان متریال و خوراک میخواد چکار بکنید؟ استفاده بکنید. هر انسانی که بخواد پردازش بکنه باید یه ذخیره معلوماتی داشته باشه تا اون ذخیره معلوماتی رو بیاد پردازش بکنه و از مرز معلومات بگذره و وارد دنیای اطلاعات بشه. ما معمولاً اولین ترجیحی که داریم در دوران معلومات اینه که معلومات ما مستدل باشه، مستند باشه، و خیلی خیلی تأکید داریم معلومات ما به عبارت بسیار بسیار ساده درست باشه. اگر معلومات پایه اطلاعات هست و برای پردازش شما از معلومات استفاده میکنید، خیلی تأکید دارید که معلوماتتون درست باشه. این تأکید تا یه مقداری خوبه. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنه. اگر فوق‌العاده روی درست بودن معلوماتتون تکیه داشته باشید و در دنیای ذهنتون بخواید 100% از معلومات کاملا درست استفاده بکنید، اون معلومات شما رو متوقف میکنه، نمیگذاره وارد دنیای اطلاعات بشید. توجه میکنید چی میگم؟ شما الان در جامعه ما نگاه بکنید، گروه کثیری از مردم در معلومات خودشون موندن. چرا؟ چون احساس میکنن این معلومات 100% درسته و تصورشون اینه چیزی که 100% درسته، حالا من کجا برم؟ از چیزی که 100% درسته شما بخواید عبور بکنید، میرسید به پدیده که 100% غلطه دیگه. چون شما تصورتون اینه که 100% درست اینه، خب الان میخواید عبورم بکنید، خب قطعا عبور نمی کنید. کیه که از یک مطلب 100% درست عبور بکنه؟ هیچ که عبور نمی کنه. لذا شما اکثریت جامعه ما رو ببینید چرا رو معلوماتشون متوقفن؟ چون تصورشون اینه که اینا 100% درسته. یه مأخذهای، یه منابع، یه مستنداتی براش تصور میکنن که میگن اینها درسته دیگه. شما بالاتر از درست که چیزی ندارید دیگه، کجا میخواید عبور بکنید و کجا میخواید برید؟ لذا ما میگیم یکی از ترجیحات اولیه برای پردازش مقدار عبوریست که شما میتونید از معلومات خودتون داشته باشید. این مقدار میدونید با چی کند میشه؟ با یه چیزی که خودش یه اصله ولی کند کننده است. شما تصورتون اینه که این مطلب 100% درسته، خب درسته ولی باید از او عبور کرد. اما اگر بخواید خیلی روش بایستید دیگه به شما اجازه عبور نمیده. شما یه نظریه از انیشتن در فیزیک دارید، زمانی میتونید از اون عبور بکنید که در اون شک بکنید. اگه شک نکنید نمیتونید عبور بکنید. زمانی که شما بگید این 100% درسته، خب بعد میخواید کجا برید؟ لذا ما یکی از ترجیحات اولیه‌مون برای ورود به عصر اطلاعات اینه که هیچ معلوماتی رو ما 100% نمیگیم. اصلا معلومات رو یه پدیده نسبی میدونیم. به عوام مردم وقتی شما بگید نسبی خیال میکنن ما میگیم مرکب از دروغ و راسته، یه درصدش دروغه یه درصدش راسته. نه، ما منظورمون نیست. ما منظورمون اینه که یک موازنه‌ای در هر معلومات وجود داره بین شرایط قبول و شرایط رفتن. ما این نظریه رو قبول داریم اما نه برای ایستادن، برای رفتن. توجه میکنیم این حرف انیشتن درسته، اما برای چی؟ برای عبور کردن، برای رفتن، نه برای متوقف شدن. معمولا ما تصورمون اینه که ما باید متوقف بشیم. شما ببینید گاهی یه جامعه 1000 ساله که متوقفه. چرا؟ چون یه معلوماتی داره استدلالی، استدلالاش هم غیر قابل عبوره، چون تصورش اینه که اینا دیگه 100% درسته و آخرین درستای دنیا همین هست. دقت میکنید چی میگن؟ چون آخرین درستای دنیا این هست، شما به هر نحوی از این عبور کنید به غلط میرسید دیگه، پس بنابراین عبور نمی کنند و از اون نمیگذرن. ما ترجیح اولمون در پردازش باید این باشه که هیچ وقت یه معلومات رو استدلال 100% نکنه. توجه میکنیم این به این معنا نیست که نریم ببینیم راجع به اون معلومات چی گفته شده. ما میریم تمام آرایی که گفته شده ای مساوی ام سی دو، تمام نقد و بررسی و آرایی که گفته شده، جاهایی که این خودش رو نشون داده، جاهایی که خودش رو نقض کرده، همه اینا رو بررسی میکنه. به یک اتقانی هم ممکنه برسیم ولی اون اتقان به معنای عبور از اینجاست. خیلی خوب، حالا این یه چیز درسته، ما چجوری فراتر از این میتونیم بریم؟ معلوماتی که درسته، حالا ما چجوری میتونیم از اون بگذریم و عبور بکنیم؟ توجه میکنم عبور بکنیم یعنی چی؟ یعنی به فضای اطلاعات ببریمش، یعنی در یک تفسیر جدید، در یک برداشت جدید، در یک کنکاش جدید برسیم به فراتر از اون و نخواسته باشیم در اون متوقف باشیم. خب کسانی که خیلی روی معلومات استدلال میکنن، اینا به یک مرز فیکس شده ای میرسن. توجه میکنید؟ حالا من عوام مردم رو گفتم، شما برید خواص رو نگاه بکنید، اونهایی که در یه زمینه تخصص دارن، وقتی که رو تخصص خودشون فوق العاده استدلال میکنن، اینا فیکس میشن دیگه. ما به این معلومات میگه معلومات بسته. اگر اصطلاحاً در بین مطالعاتتون با معلومات بسته برخورد کردید، معلومات بسته به معنای غلط نیست، به معنای فیکس شده است، یعنی به معنای اینی که اونقدر شما استدلال کردید این حرفو نمیدونم بزنم یا نزنم. در اینجا میکنید فرض بگیرید که ما یک ابرنابقه فوق العاده درجه یکتر از کل ابرنوابقی که الان در جهان هستی وجود دارن ما داشته باشیم. از نظر ترمینولوژی عصر اطلاعات، شما نباید از این ابرنابقهی که از همه دیگه بالاتره نباید نقل قول بکنید. این غلطه. توجه میکنه؟ نه اینه که حرفای اون غلطه. عرض کردم از نظر نگاه ترمینولوژیک شما نباید نقل بکنید از ایشون. چرا؟ چون زمینه معلومات فیکس رو به وجود میاره. میفهمید من چی میگم؟ آدم اون ابهت و اون عظمت رو که نگاه میکنه به اینقدر براش استدلالی میشه که دیگه نمیتونه بره جلو. نگاه کنید، من یه مثال میخوام بزنم، این مثال رو از وجهه فلسفه دین نمیگم ها. در فلسفه دین اگر کسی این مثال رو بزنه یه پاسخی داره، یه نگاهی داره و الا ماشاءالله بحث داره. توجه میکنید؟ اما از نظر ترمینولوژی اطلاعات شما نباید هیچ حرفی رو به خدا مستند بکنید، چون اگر حرفی رو شما به خداوند متصل بکنید و بگید خدا اینو گفته، خواسته خداست، دیگه شما مرز عبور رو کاملا بستید. کی میتونه رو حرف خدا حرف بزنه؟ نمیدونم خوب دقت میکنید من به کجا آوردمتون یا نه. کی میتونه رو نظر خدا نظر بهتری بده؟ لذا دیدید تمامیت خواهان تاریخ بیشترین استفاده رو از دین کردن. من در یکی از مباحثم میگفتم در بین دین و علم و فلسفه و عرفان هیچ کدومشون به اندازه دین نمیتونه سفره تمامیت خواهان رو تغذیه بکنه. چون شما وقتی که بگید این قول خداست دیگه یعنی چی؟ حالا میفهمید منظور چیه؟ قول خداست یعنی چی؟ یعنی کی دیگه؟ ما تمام بنده خدا هستیم، آفریده خدا، هر عبارتی که بگیریم، یعنی ما با تمام عظمتمون مرحله پایین تریم. لذا شما ببینید هر کی میخواد بدترین نوع تمامیت خواهی رو داشته باشه پای خدا رو به میون میگیره.
استفاده از
حدیث قدسی ها؟ نه، من اصلا به اون کار ندارم، اصلا کلن دارم میگم چیزی وقتی که من استناد بکنم به خدا دیگه شما نمیتونید از او عبور بکنید، لذا دیگه آخرین حرفه دیگه. دقت میکنید؟ حالا در فلسفه دین، چون خانم مرتضی من اینو شدید تو فلسفه دین میشکنم، میگم حرف خدا زمانی حرف خداست که شما مستقیما از زبان خداوند با گوش خودتون شنیده باشید. هر کسی با هر قداستی، با هر عنوانی، با هر صفت ملکوتی از جانب خدا پیامی بیاره و بیان بکنه، این حرف خدا نیست، این حرفی است که از فیلتر نگاه یک نفر حداقل گذشته و شاید اون فیلتر اون رو خراب کرده باشه، نکرده، حداقل تفسیر که روش گذاشته. لذا ما حرفی به نام حرف خدا نداریم. اصلا اگر من فلسفه دینی روزی درس بدم، اونجا ثابت میکنم که چیزی به نام حرف خدا ما نداریم. حرف خدا اونیست مثل حرف من که الان من دارم میگم، شما هم دارید میشنوید، و چون چنین امکانی نداره، حداقل باید یه واسطه بخوره دیگه. شما امروز از کلاس من میرید بیرون، یه بنده خدایی میگه که عظیمی در کلاس دیروز این حرفو زده. توجه میکنید چه میگم؟ شما با تمام لطفی که به من دارید نباید اون حرفو 100% حرف من بدونید، چون اون برداشتیست که اون از حرف من کرده داره به شما میگه. من نمیگم خدای نکرده آدم بدیه، خدای نکرده طرز داره، مرض داره، ابدا، ولی اون برداشته اونه. لذا شما الان حدوداً 20 نفر هستید، بعدم بیاید بگید تو اینو گفتی، من مسامحتاً میگم آره من گفتم اینو، شما اینو برداشت کردید از حرف من، دقت میکنید؟ لذا 20 نفرتون 20 جور برداشت میکنید. باز نرید بگید که زیرا به پیامبران زد فلان کرد. نه، وقتی که شما میگید محمد اینو گفت یا به فرمایش ایشون، یک کسی میگه این حدیث قدسی است، حدیث قدسی یک روایت از جانب خداست. توجه میکنید چی میگم؟ حالا فلان فرد میگه که من از خداوند شنیدم. خب شما شنیدی یعنی چی؟ یعنی با مکانیزم مغز خودت شنیدی دیگه، با توانهای مغز خودت شنیدی. یا باید بگیم این فرد عیناً خداست که چنین چیزی در تاریخ گفته نشده تا کنون، یا اگر غیر خداست راوی حرف خداونده. حرف به محض اینی که یک روایت خورد، یعنی یک راوی به میان آمد، دیگه حرف فرد نیست. لذا ما در تمام 5 میلیون سال روی کره زمین یک بار آوای خدا رو نشنیدیم. همواره ما آوای خدا رو توسط واسطه ها شنیدیم، یعنی توسط مکانیزم اندیشه یه فرد. حالا اون فرد فوق‌العاده صادق، فوق‌العاده امین، فوق‌العاده درستکار، فوق‌العاده زیرک، فوق‌العاده برگزیده، فوق‌العاده دانشمند، قبول، همه اینا قبول. توجه میکنید چی میگم؟ اما این واسطه است، این حرف خدا نیست. لذا ما چیزی به نام حرف خدا نداریم، پیام خدا نداریم. در این آراء جدیدی که راجع به قرآن و انجیل و اینجور چیزا تو دنیا مطرح شده، اساسش همینه که اینا هیچ کدوم حرف خداوند نیست. توجه به اینا نهایت 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 برداشت محمد و ابراهیم و اسماعیل از حرف خداست. این دیگه اون نهایت پایانیه که شما میتونید بدید، و الا قبلش باز مشکلاتی داره که میگن اینا تو فلسفه دین باید بحث بشه و اصلا جاش اینجا نیست. اما نهایت امتیازش اینه دیگه، این برداشت ابراهیم از پیامیست که سروش غیبی به قلب ایشون رسونده. این دیگه اون نهایت نهایتشه. دقت میکنید چی میگم؟ حالا ما فیلسوفان بسیار بسیار درجه یکی در عصر اطلاعات داریم که اینا میگن اصلا چیزی به نام حرف خدا رو کسی حق نداره نقل بکنه. میخواد نقل بکنه، ما میگه برداشت من از این اینه که شما بتونید برداشت قوی تر از منو داشته باشید، اما شما نمیتونید از خدا برداشت قوی تر داشته باشید. اون مثال ابرنابغه رو که زدم به لحاظ اینکه میخواستم این مثال دوم رو نزنم، ولی من خیلی وقتا خیلی تصمیم ها میگیرم کنترل از دستم خارج میشه، چون واقعا اینا نه ربطی به دیانت فرد داره، نه ربطی به بیدینی فرد داره، اینا ربطی به شعور انسان داره. یه وقتی من میگفتم ما لازم نیست برای اینی که مردم متدین باشن اونا رو بیشعور بار بیاریم. اون تئولوژی زمان در بیمارستان قائم، کسانی که گوش دادن، تمام تلاش من اونجا اینه که ما برای اینی که مردم متدین باشن نباید شعور رو ازشون بگیریم،
باید برداشت هایی بدیم که مطابق اون شعور زمان باشه. جامعه ما تصور میکنه مردم نباید اینجور چیزا رو بفهمن، نباید اینجور چیزا رو بفهمن، چون دینشون خراب میشه. دینی که با اینجور چیزا خراب میشه معلومه پس سست بنیاده، بنیادی نداره، و الا خراب نمیشه با اینها. برداشت من از نگاه این مسئله اینه، و من تصورم اینه که این نهایتا برمیگرده به خدا، نه حرف من، ریشه اون برداشتی که من دارم. خب شما میگید برداشت تو محترم، اما من 5 تا برداشت بالاتر از تو دارم، 6 تا از تو رفتم جلوتر، اشکالی نداره. دقت میکنید چی میگم؟ من بیام یک رأی از هاوکینگ رو بگم و کاملا مستندش بکنم که این به حضرت عباس مال هاوکینگ، اینام دلیلش، توجه میکنید چی میگم؟ هی ذریب خلاقیت رو در شما میکشم، هی هرچی استدلال نمی کنم این مال هاوکینگ، آدم می ترسه روش حرف بزنه. لذا یکی از ترجیحات ما اینه که فوق‌العاده ما به کسانی که واقعا نابغه و درجه یک هستن احترام می زنیم، اما در استدلال کردن مطلبمون میانه روی می کنیم. همیشه من به دوستان عرض می کنم معلوماتتون رو در استناد در یه حالت میانه نگه دارید. وقتی که خیلی مستندش می کنید عملا ذهن شما دیگه راه عبور نداره، احساس می کنه خب دیگه نمیشه از این گذشت، دیگه این اینقدر قطعیه که نمیشه گذشت. من گاهی بعضی از دوستان میان پیش من میگن ما فلسفه های مدرن رو بخونیم یا نه، و با نگاهی که من از اون دوستان دارم میگم نه، با سراغ این مسئله نریم که چون ذهن رو داغون میکنه. دقت میکنه، چون میفهمم اون برداشت هایی که او داره، اون نگاه هایی که او داره، ورود به این دنیا ها اصلا یک شگفتی های عجیبی داره که داغون میکنه. یه کسی هم میاد میگم آره برو بخون، باید بری بخونی و ضرورت داره، چون میفهمم ظرفیتشو داره و میتونه از اونها عبور بکنه. شما در فلسفه های مدرن و نگاه مدرن بعضی چیزا دارید که بسیار حالت ایستایی داره، یعنی اونقدر زیباست، اونقدر محکمه، اونقدر عالیست، اونقدر با تمام امکانات امروز عصر اطلاعات اینا ساپورت شده که آدم میگه دیگه این دیگه آخرین حرفه دیگه. کسی که اینجوری باشه نباید اینا رو بخونه، به خاطر اینکه تصور میکنه اینا آخرین حرفه. اما کسی که میگه بله اینا خیلی عالیه، اینا سکوی زیر پای من برای که گام بعدی رو بردارم، برای اینی که مسئله بعدی و متوقف نمیشه، برای اون اشکال نداره اینا. خب بفرمایید.
معلوماتی که در واقع شما فهمیدید که شکل قاب میگیره در واقع همین جزء معلومات فیکس شده قرار
نگاه دارد. کنید معلومات قاب شده دقیقا معلومات فیکس شده است، ولی نه این اندازه، چون اون قابا بالاخره میشه بشکنه، ولی معلومات فیکس اصلا در درون خدا آدم نمیشکنه. دقت میکنید 100% اصلا معلومات فیکس فوق‌العاده مانع حرکت میشه، معلومات بسته فوق‌العاده معلوم. لذا من همیشه تو صحبتام گفتم هیچ موقع نگید دیگه این آخرین کلامه، این آخرین بیانه. دقت میکنید وقتی نمیگید آخرین کلامه یعنی دیگه نباید روش حرف زد دیگه. وقتی که من بگم آقا جان من تو این کلاس بحث آزاده، حالا گاهی آدم ها خودشون رو در یک شکل دموکرات لیبرال با معنای اجتماعی مثبت جلوه میدن، ولی با من میگم بحث آزاده، توجه میکنید؟ چون میخواید مثلا یه نظریه طرح کنید طرح بکنید، شماها خودتون هرچی دلتون میخواد با هم دیگه کلنجار برید اینا، اما نهایتا من دیگه حرفی زدم این آخرین حرفه دیگه. توجه میکنید؟ این دیکتاتوری پنهانه. دقت میکنید چی میگم؟ شما میگه به عظیمی چه آدم پرتحملی. دقت میکنید چی میگم؟ اجازه میده ما حرفامونو بزنیم، نظریاتمونو بگیم، همه چی رو بگیم، اما اون آخر من میگم نهایتا حرف حرف منه، یعنی دیگه از حرف من نباید عبور کرد، این دیگه اینقدر محکمه که یک نوع دیکتاتوری پنهانه، یعنی من تا رده قبل از خودم اجازه میدم که بحث بشه، وقتی که پای خودم به میون رسید دیگه نه. خب این درست نیست، در مباحث ما باید فوق‌العاده مواظب این جریان باشیم. خب ما چی گفتیم؟ گفتیم که ترس مبهم مشکله، شجاعت مبهم مشکل ده. اگر ما بخوایم شجاعت داشته باشیم باید بدونیم شجاعت عبارت است از شناخت و کنترل توانهای مغز، ببخشید مدیریت توانهای مغز. توانهای مغز با وجودی که فوق‌العاده عظیم هستن نباید کنترل بشن بلکه باید مدیریت بشن. برای مدیریت گفتیم که این شناخت بسیار بسیار لازمه. یعنی کدوم شناخت؟ شناخت معلومات. چرا؟ چون معلومات ورودی های مغز هستن. ورودی های مغز، متریال برای مغز، سوخت میخواییم بگیم برای مغز، همون معلوماته. معلومات وقتی که وارد میشه افراد به گونه متفاوت پردازش میکنن. ترجیحات افراد این تفاوت رو به وجود میاره. ما از یک ترجیح باید همیشه فرار بکنیم و اون ترجیح چیه؟ استدلالیه. هیچ موقع معلوماتمون رو خیلی مستدل نکنیم، تا یه حدی مستدل بکنیم، از اونجا به بعد دیگه به فکر این باشیم که حالا باید چجور عبور بکنیم. یک موازنه باید بین این دوتا وجود داشته باشه، یعنی بین استدلالی کردن معلومات و بین عبور از معلومات. خب ما یک عبارتی داریم، این عبارت خیلی عبارت قشنگیه و اون اینه که میگه شما به من بگید مغز شما از چه معلوماتی استفاده میکنه، من میگم شما چطوری پردازش میکنه. این مالی کسانیه که پردازش میکنن ها، اون کسی که اصلا پردازش نمیکنه که هیچی. کسی که پردازش میکنه، ما گفتیم ما 30 نفریم، 30 مدل پردازش میکنه. میگه شما بگید از چه معلوماتی استفاده میکنید، من میگم شما چه چیزی تولید میکنید. نگاه کنید خیلی اهمیت داره. نه اینی که شما از چه معلوماتی استفاده میکنید، یعنی فیزیک استفاده میکنید، الهیات استفاده میکنید، شیمی استفاده میکنید، نه، از جنس چه معلوماتی استفاده میکنید. معلومات شما فیکس شده است یا معلومات بازه؟ و بعد مستند این معلومات تا چه حد کار شده؟ این خیلی اهمیت داره در نوع پردازش شما. لذا شما ببینید حتی من و شما روی یه سری از ضروریات زندگیمون پردازش نمی کنیم. ما فقط روی یه سری مسائل پردازش میکنیم. حتی وقتی که میخواییم پردازش بکنیم ها، یه سری چیزها رو میذاریم کنار، یه سری چیزها رو میذاریم کنار، یه سری چیزها رو چکار میکنیم؟ پردازش میکنیم. در عبارت‌های کلاسیک ما داریم که یه نفر میاد میگه که من همه چی رو منکر شدم. فرد وقتی که میخواد اینو بگه ترس داره که وقتی که گفت من به همه چی منکر شدم بگم که بزنید گردنش و این ملعونه و همه چی رو منکر شده. جوابی که میشنوه اینه که این اولین گام رشده. توجه میکنید چی میگم؟ اینی که تو همه چی رو منکر شدی، این اولین گام رشد توئه. تو اینجا حالا میتونی رشد بکنی. یعنی چی؟ یعنی دیگه مرزی برای توقف نداری، چون همه رو منکر شدی دیگه. گفتی من هیچ چی رو قبول ندارم. دقت میکنید چی میگم؟ هیچ چی رو من نمیپذیرم. حالا از حالا به بعد میخوام خودم پردازش بکنم بر اساس معلوماتی که طول تاریخ تمدن با یک حجم زیادی هست. میخوام خودم پردازش بکنم و میخوام خودم برم جلو. از حالا به بعد هرچه پردازشی به دست آوردم با اونها زندگیم رو چکار میکنم؟ میسازم. گاهی شما همچنین دانشجویان قدیمی من گاهی دچار یک پارادوکس مانندی میشن. دقت میکنید چه میگم؟ زمانی که من به عنوان مثال میگم فلسفه دین تدریس میکنم، از دین در بالاترین فرمش دفاع میکنم، از در بالاترین فرم از ماهیت دین دفاع میکنم. در مباحثی مثل امروز در بالاترین فرم یک شکهایی ایجاد میکنه. و اینجا پارادوکسی پیش میاد که این چیه؟ اگر دفاع میشه اونجا باید دفاع بشه، چرا دفاع میشه؟ اگر تخریب میشه چرا اینجا تخریب میشه؟ توجه میکنید چی میگم؟ این به لحاظ اینه که ما نمیفهمیم که یک جریان وقتی که میخواد در تاریخ مورد استفاده قرار بگیره از جنبه های متفاوت میتونه استفاده قرار بگیره. در عصر اطلاعات به این جنبه های متفاوت فوق‌العاده تأکید میشه. توجه میکنید چه میگم؟ شما پدیده دین رو وقتی که به عنوان آخرین و مستدلترین معلومات در نظر بگیرید قطعا در عصر اطلاعات محکوم و اصلا ندارید چنین چیزی، چون میشه معلومات فیکس، معلومات بسته، معلومات غیر قابل عبور و نمیتونید از اون عبور بکنید. پس بنابراین با این دیدگاه این چیزی یه چیز فوق‌العاده انتقادی و انتقادپذیر و به اصطلاح منفی میشه. اما وقتی که به عنوان یک متریال پردازش در نظر میگیرید نه متریال توقف، دین یکی از گرانمایه ترین پدیده هایی است که توش متریال های پردازش وجود داره، فوق‌العاده میشه عبور کرد ازش، فوق‌العاده میشه پردازش کرد. توجه میکنید چی میگم؟ فوق‌العاده میشه روش کار کرد، به شرط اینی که حرف خدا به اون معنا نگیرید، بابت توقف ازش استفاده نکنید، شما رو متوقف نکنید، به عنوان یک متریال پردازش فوق‌العاده میتونه مورد استفاده قرار بگیره و فوق‌العاده میتونه پردازش بشه. لذا من عرض میکنم این پارادوکس رو مواظب باشید. ابدا این به این معنا نیست که دین، علم، فلسفه، عرفان و هنر به یک اندازه میتونن متریال پردازش قرار بگیرن، ولی به یک اندازه نمیتونن متریال ایست قرار بگیرن. دین، من با صدای بلند اعلام میکنم، بیشترین استعداد توقف زایی برای انسان رو داره، چون نده مستند میکنه به خدا، چون مستند میکنه به خدا بیشترین استعداد ایستایی رو داره. از اون طرف اگر شما اینو برداری بیشترین استعداد پردازش رو هم داره. یک مقوله بسیار عجیبیه، توجه میکنید چه میگم؟ هم بیشترین مقوله، بیشترین توان پردازش رو داره، هم بیشترین توان چی رو داره؟ توان ایستایی رو داره. من یه وقتی میگفتم شما در پاره از آموزه‌های دینی، اسلام و مسیحیت و اینا منظورم نیست، کل آموزه‌های دینی، در پاره از آموزه‌های دینی دقیقا سر دوراهی مساوی قرار میگیرید، به همون اندازه که میتونه متوقف زا باشه، به همون اندازه میتونه زمینه پردازش رو به وجود بیاره و زمینه همزمانی رو میتونه چکار بکنه با زمان عصر حاضر به وجود بیاره. این بسته به نگاه شماست، این بسته به اون توان شماست. دوستان من یه نکته رو میگم، نه در ارتباط با دین، نه در ارتباط با فلسفه، نه در ارتباط با هنر، نه در ارتباط با عرفان، نه در ارتباط با اون یکی دیگه یادم شد چی بود، در این پنجتا هیچ موقع جنبه نفعی نگیرید. جنبه نفع کار انسانهای چیه؟ کمتوانه، چون نمیتونن خوب ازش استفاده بکنن نفعش میکنن. توجه میکنید؟ این راحت ترین کاره. آقا هنر بسیار چیز بی خودیه، بیا ببین طول تاریخ اینجا این کارو کرده، اونجا اون کارو کرده، اونجا اون کارو کرده، این بی خوده. چطور 5 میلیون سال دووم آورده؟ یه حرف بی خود نمیتونه، یه چیز بی خود 5 میلیون سال دووم نمیاد. عرفان یه چیز بی خود مسخره‌ایه، دراویش این کارو میکنن، اونا این کار مرید و مراد بازی داره، فلان داره، فلان داره، فلان، همه اینا هم درسته ها، اما یه چیز بی خود 5 میلیون سال نمیمونه. دین اینقدر کشتارها شده، اینقدر تعصبهای بیخود شده، اینقدر تهجرهای بیخود شده و و و و پس بنابراین بیخوده، بیخود نیست. یه چیزی بیخود 5 میلیون سال دووم نمیاره. توجه میکنید چی میگم؟ علم نمیتونم مد جر به آلودگی کره زمین شده، گرم شدن کره زمین شده، فلان شده، سلاح‌های کشتار جمعی تولید کرده و و و پس بیخوده. نه، فلسفه موجب تفکرات آنچنانی شده پس بیخوده. نه، این کار آدمای کمتوانه، آدمایی که نمیتونن پردازش بکنن نفی میکنن. بعد میدونید شما هر کدوم از این 5 تا رو نفی بکنید، خواهش میکنم دقت بکنید، هر کدوم از این 5 تا رو نفی بکنید، یک بخشی از توانهای مغز شما بدون تغذیه میمونه. چرا؟ چون این 5 تا بر اساس 5 سائق شخصیتی انسان طول تاریخ تمدن به وجود اومده. این 5 تا رو 5 جزء مکانیسم بدن انسان به وجود، روح انسان و روان انسان به وجود اومده. شما هر کدوم رو که نفت بکنید، یه بخشی رو چکار میکنید؟ یه بخشی از تواناییاتون رو حذف میکنید، یه بخشی از تواناییای انسان حذف میشه. شما باید یاد بگیرید پردازش بکنید. توجه میکنید چی میگم؟ خب حالا اگر شما بخواید علم رو پردازش بکنید، باورهای علمی، معلومات علمی، اگر بخواید معلومات دینی رو پردازش بکنید، اگر بخواید معلومات عرفانی رو پردازش بکنید، اولین چیزی که باید یاد بگیرید تسویه پردازشیه. خواهش میکنم این رو دقت بکنید. ما متاسفانه یاد نداریم، ماها آدمای صفر و صدیم. توجه به یا یک پدیده ای رو در بس قبول داریم، یا یک پدیده ای رو هم در بس میذاریم کنار. این قبول که میگم قبول پردازشی منظورمه. آقا بیا رو پدیده های دینی یا پردازش، نه نه نه، تو رو خدا او رو که بذار کنار، او رو هم همه شو میذارید کنار. توجه بکنید جمعه. حالا میخوایم پردازش کنیم، همه شو در بس باید، اصلا این کامل باید در بس باشید. لذا دیدید در یک جواب، در یک چی بگم، برخوردهای بسیار ساده انگارانه، مثلا شما وقتی که دربستی با یکی از این پدیده ها برخورد میکنه، اصلا دوچار یه مشکلات عجیب و غریب میشید. دقت میکنید همه جا باید گزینشی. شما گزینش نه به معنی اینه که حالا اون درسته یا اون غلطه، من میخوام اینا رو پردازش بکنم. توجه میکنید چی میگم؟ یه زمانی که من بیشتر مسائل دینی رو کار میکردم، اینا بچه ها میرفتن از تو متون دینی یه چیزایی گیر میآوردن که خب بیان مثلا به من بگن تو بیا اینو مثلا جواب بده ببین اینجور. من میگفتم من اصلا به اینا کار ندارم. میگفت نه نمیشه که کار نداشته باشیم، یعنی چی؟ بالاخره اینا هست اونجا. بله اگه صفر و صدی نگاه کنید اینجوریه، اینا هست واقعا تو متون دینی. بعضی چیزا هست که ابدا قابل توجیه نیست، یعنی با فکر انسان امروز اصلا شما با هیچ چسبی نمیتونید اونا بچسبونید، با هیچ توجیه نمیتونید توجیه بکنید. خیلی خوب، در ذهن پردازشگر شما اصلا اونا رو چیکارش دارید؟ اصلا میگه هست، اینا وجود داره دیگه. من باید مثل اینی که حالا این فرد اینقدر به اشراف پردازشی کامل رسیده که دیگه تمام مطالب رو باید همه باشونه. من شما همون مقداری این باید پرداخت. مگه ما تو علم این کارو نمیکنیم؟ ما تو فلسفه هم این کارو میکنیم، ما تو عرفان هم این کارو میکنیم، ما تو هنر هم این کارو میکنیم. یه کسی که اکسپرسیون کار میکنه، این به سبکای دیگه کار نداره دیگه. شما این برو بگو آقا این سبکام هست، اینام اینو میگه، میگه من چیکار دارم؟ من اکسپرسیون رو پسندیدم و اصلا اکسپرسیون کار میکنم. هست که هست، تو تاریخ هنر هست. توجه بکنید چی میگم. ما باید در وقتی که میخواییم پردازش بکنیم، اول تصویه پردازشی رو یاد بگیریم. بچه ها اگه اینا رو یاد نگیرید نمیتونید پردازش کنید، متوقف میشید. مثلا یکیتون از خیلی دین رو دوست داره، یکیتون از خیلی فلسفه رو، یکیتون از خیلی عرفان رو دوست داره، یه بنده خدایی میره یک عبارت مغلق عجیب و غریب گیر میاره، میاره جلوتون. حالا شما دیگه هی عرق میریزید، هی زور میزنید، استدلال بکنید، نفی بکنید. توجه میکنید چی میگه؟ مثلا کسی در این کلاس خیلی به حضرت علی علاقه من باشه، به نهج البلاغه علاقه من باشه، یه کسی اگه بخواد اونو متوقف بکنه میره اون حدیثایی که ایشون راجع به زن و اینجور چیزا داره تو نهج البلاغه برمیداره بیاره میذاره جلوتون، میگه خب اینا رو پردازش کن بگو ببینم اینا چیه. تعجب کن آدم ها ساده میشینن که جواب دارن آقا این به خاطر اون بوده، این به خاطر اون بوده، این ریسمون و آسمون و پیش من بیارید، میگم من اصلا به اینا کار نمیکنم، اینا به ذهن من اصلا نمیاد، به من چه که گفته یا نگفته اینا، من یه چیزای دیگر کار دارم، حالا تو بشین تا من بهت بگم من چه کار دارم. بعد یه چیزایی میگم یارو چشاش باز میشه میگه ای اینا رو میشون گفته، میگم ها اینا رو میشون گفته، ما اینا رو پردازش میکنیم، اونا رو کار نداریم، بله برو پیش آخوند ملا هر کار میخوای بکنی بکن، توجه میکنی ما که نمیگیم بربست. اینو بهش میگن تصویه پردازشی. لذا کسی تا کنون نتونسته رو قرآن منو گیر بندازه، در حالی که قرآن آیاتی داره که فوق العاده گیر داره، یعنی فوق‌العاده گیر داره، آدم واقعا نمیتونه از پس اونا بر بیاد. توجه میکنید چی میگم؟ ولی اگر بیارید میشه من میگم ها ها من به اینا کار ندارم، بیا اینجا نگاه کن ببین اینجا شما هست، توجه میکنید چی میگم؟ تو اینا رو پردازش بکن، زندگی من و تو رو من اینا جواب میده، اونا نخواستی مشکلی نداره. حالا من چرا مثالای دینی زدم؟ بخاطر که متاسفانه ما معلومات عمومیمون جدا از تخصصایی که داریم بیشتر دینیه دیگه، ما معلومات دیگه ای نداریم، لذا من مجبورم مثال دینی بزنم. تصفیه پردازشی یک اصله. من و شما که در تمام عمرمون هم بخوایم معلومات 5 میلیون ساله بشری رو پردازش بکنیم نمیرسیم که واقعا، پس میایم گزینش میکنیم دیگه، ما میرسیم واقعا همه رو پردازش کنیم؟ نه، میایم گزینش میکنیم. چرا من تصفیه پردازشی رو گفتم؟ تصفیه پردازشی ملاکش زمانه. اگر شما زمان الان رو بشناسید، انسان الان رو بشناسید، نیازمندی های انسان رو بشناسید، نیازمندی های خودتون رو بشناسید، هر کسی تو این کلاس میخواد یه مرزی رو عبور بکنه، برای خلاقیت میخواد یه جریانی رو پیگیری بکنه، بشناسید شما به چی نیاز دارید. توجه میکنید چی میگم؟ آجان من یک کسالتی دارم، امشب هم رفتم دکتر، توجه میکنید؟ دیشب هم رفتم دکتر، یه نسخه هم به من داده، حالا من به خاطر که مطمئن بشم این واقعا من خوب میشم، من میرم یک کامیونی چیزی میبرم، همه یک داروخانه رو میریزم تو کامیون میبرم خونه، به نوبت هم از یک کنار شروع میکنم داروها رو میخونم، چون مطمئن بشم که مگه این جوره واقعا. ما باید کامیون ببریم تمام معلومات بشری رو بریزیم اون تو بیاریم. شما میخواید چه کار بکنیم؟ تصویه پردازشی به قدری برای انسانهای درجه یک کار میکنه. یه بار دیگه من تو درس پنجشنبه ها گفتم شما بعضی چیزها رو اگر از انشتن بپرسید اصلا مثل آدم های عامی میمونه، اصلا نمیدونه، توجه میکنید؟ لذا بعضی از این نوابق اگه باهاشون برخورد کرده باشی تو مسائلی که ما فوق العاده نابغه‌ایم، اونا تفلکی‌ها هیچی نمیدونن، اصلا همینطور مونده. اگر دیدید یه روزی اشتها دارید که همه چیزای دنیا رو بفهمید و پردازش بکنید، ببینید بدونید یه مقدار فاصله دارید با اون مسیری که باید برید. بعضی چیزا رو نمیدونن واقعا، چون اصلا گزینشی عمل میکنن. دقت میکنید چی میگم؟ اونی که من قبلا گفتم، شما انیشتن و شاعر رو بخونید، انیشتن به هیچ دین رسمی معتقد نبود ولی دین رو بسیار قشنگ میشناسه، ذات دین رو فوق‌العاده زیبا میشناسه. همون انیشتن و شاعر مصاحبه هایی که داره با اون کشیش قشنگ میفهمه ما ذات دین، هیچ عارف رسمی نبود ولی ذات عرفان رو قشنگ میشناسه که چیه. هنرمند بود در حد ویولون و اینا، ولی نه هنرمند آنچنانی که به نام هنرمند شناخته بشه، ولی ذات هنر رو قشنگ میشناسه. توجه میکنه چی میگم؟ علم که دیگه چه عرض بکنم، ذات فلسفه رو میشناسه، فیلسوف هم نیستنشتن، توجه میکنه؟ ذات اینا رو میشناسه. در همون کتاب انیشتن و شاعر شما میبینید چقدر گزینشی عمل میکنه. دینو که میخواد بگه دو سه تا گزاره رو میگه، توجه میکنید چی میگم؟ عرفان رو که میخواد بگه دو سه تا گزاره رو میگه، علم که خب حالا تخصص ایشونه، هنر رو میگه دو سه تا گزاره، تمام مشخصات این گزاره ها عبوریه، امتیاز حرف انیشتین اینه عبوریه، یعنی توقفی نیست. اولا گزینشی، ثانیا عبوریه. توجه میکنید در تکنولوژی اطلاعات بخش نرم افزاری و وقتی که میگه شما باید ذهن رو، توانهاش رو بشناسید و اون رو مدیریت بکنید، از اجزای اولیه مدیریت گزینش. شما یه مدیر خوب رو یه مدیر گزینشی میبینید، نه یه اصطلاح رایجی که حالا تو گزینش اینا معلوم شده. من معنای واقعی یه مدیر خوب مدیر گزینشی. توجه میکنید چی میگم؟ اینجور نیست که ترد بکنه یه مسئله رو، گزینش میکنه یه مسئله رو، چون اینها تماما جز سائقهای شخصیتی انسانن، بر اون اساس به وجود اومدن، بر اون اساس تاریخ تمدن رو ساختن. حالا ما باید در اساس عصر اطلاعات بتونیم از اینا گزینش بکنیم و از اینا بسازیم و بریم جلو. خوش به حال کسی که از اون چه که میتونه برای اون جواز عبور از عصر معلومات و عصر اطلاعات رو فراهم بکنه استفاده میکنه و خودشو محروم نمیکنه. مهم اینه که آدم از عصر معلومات به عصر اطلاعات وارد بشه. این مهمه. توجه میکنید چی میگم؟ بقیهش رو در جلسه آینده انشالله خدمتتون میگم تا این تکنولوژی اطلاعات در بخش نرم افزاری مدیریت ذهن کاملا مشخص بشه. تا هفته بعد.